زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب شما. زهرا زاغری هستم، متولد 1347، شهر تهران متولد شدم. در یک خانواده مذهبی و جمعیتی، مادرم فرهنگی هستن و همه خواهر برادرام هم دانشگاهی هستن. تحصیلات ابتدایی رو در شهر تهران گذروندم و مقطع راهنمایی به کرج اومدیم به دلیل بیماری پدرم. تو مدارس کرج دیپلم گرفتم و در رشته تجربی فارغ التحصیل شدم. رشته زیستشناسی دانشگاه قبول شدم، دانشگاه تهران. ارشد زیستشناسی گرفتم و دکترا در رشته فیزیولوژی زیستشناسی جانوری. تحقیقاتم رو از سال 1388 در حوزه بایو و نانو فناوری شروع کردم. معاونت پژوهشی مجموعه آموزشی ملا صدا و مرکز فرزانگان سمپاد استان البرز هستم. از سال 88 فاز تحقیقاتی رو با دانشجویان و دانش آموزانی که در مرکز تحقیقاتی باشگاه پژوهش با من همکاری میکنن شروع کردیم و خوشبختانه این چند ساله تونستیم خروجی این تحقیقاتی که داشتیم چندین مدال رنگارنگ طلا، نقره و برنز از جشنواره اختراعات بین‌المللی کشورهای مختلف داشته باشیم و همینطور چندین مقاله‌ای که ISI چاپ شده و نشریات داخلی تونستیم به چاپ برسونیم. دانش آموزانی که طرح پژوهشی داشتن برگزیده جشنواره‌های بین‌المللی، جشنواره‌ای مثل جشنواره خوارزمی، معافیت از کنکور داشتن، موفقیت‌های در این زمینه کشف شده. طرحهای تحقیقاتی که تا به حال انجام شده توسط تیم تحقیقاتی که حالا بچه‌ای که با من الان همکاری میکنن، آقای مهندس رضایی ارشد نانوفناوری از دانشگاه مالک اشتر هستن، خانم فاطمه لطفی مهندسی مواد و نانوتکنولوژی از دانشگاه خواجه نصیر، آقای دکتر خسروی دکترای نانو از دانشگاه تهران هستن که در حوزه نانو الیاف دستگاه الکترو اسپینینگ رو طراحی و ساختن. زمینه فعالیتی که در حوزه الکترو اسپینینگ شروع شده از اردیبهشت سال 98 تحقیقات شروع شده بود و در حوزه نانو الیاف و تولید اینها و همچنین تولید دستگاهی که بتونه هزینه کمتری نسبت به نمونه های خارجی داشته باشه انجام شد که تونستیم این دستگاه الکترو اسپینینگ رو طراحی کنیم و بسازیم که کلیه مواد اولیه و ساختارش تولید داخل هست. دستگاه الکترو اسپینینگ دستگاهی هستش که تولید نانو الیاف میکنه، در واقع نانو مواد در قالب یک محلول وارد دستگاه میشه و در اثر اختلاف ولتاژ بسیار بالایی که بین دو سطح ایجاد میشه، این محلول به الیاف تبدیل میشه. الیاف روی سطح در واقع پوشش داده میشه، روی سطح میشینه و ما از اون الیاف استفاده میکنیم برای کاربردهای مختلف. حالا در حوزه پزشکی از این الیاف استفاده میشه، الیاف آنتی باکتریال هست که حالا این که ما کار کردیم آنتی وایراله، ولی آنتی باکتریال داره تولید میشه برای فیلتر خودرو، فیلتر دستگاه تصفیه هوا، فیلتر دستگاه تصفیه پسابها و آبهای شهری از این نانو فیلترها استفاده میشه. شرکت‌های مختلفی هم الان در داخل کشور خوشبختانه در حوزه نانو الیاف فعال هستن و دارن تولیداتی رو به وسیله همین دستگاه الکترو اسپینینگ انجام میدن. کشور چین سازنده دستگاه الکتروسپینینگ هست که رقابت میکنه با دستگاه‌هایی که تولید داخلی هست و چندین شرکت داخلی هم هستن که تو فضای رقابتی بسیار خوش درخشیدن و محصولاتشون الان داره به خارج از کشور هم صادر میشه، یعنی در حد رقابت بسیار خوبی هستن با تولیدات داخلی، ولی بیشتر دستگاه الکتروسپینینگ رو کشور چین مدعی هست و نمونه‌های مختلف فشو دارن، نمونه‌های صنعتی، نیمه صنعتی و آزمایشگاهی طراحی میشه. خود ما برای تولید این دستگاه صنعتی بزرگی که الان بهش رسیدیم، اول اون پروتوتایپ یا نمونه آزمایشگاهی رو طراحی کردیم، تستای لازم رو ازش گرفتیم، بعد از اون نمونه نیمه صنعتی طراحی شد که برای این کار اولیه و تولید اولیه‌مون جوابگو بود. بعد از اینکه تولید ما بیشتر شد، نیاز شد که حالا یه دستگاه صنعتی داشته باشیم که اونم با هزینه شخصی تونسته اون دستگاه بزرگ و در قالب صنعتی الکتروسپینینگ رو طراحی و به تولید برسونه.
ایران دو
در خصوص مجوزهایی که ما نیاز داشتیم، قبل از همه چیز اولین نمونه‌ای که از الیاف نانو ما تولید کردیم، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی اینو ارائه دادیم که 3 تا آزمون تست دوام، تست پایداری و تست نفوذپذیری روی نمونه‌های مختلف، هم نمونه پارچه هم نمونه ماسک تولید شده انجام شد که ما تونستیم استاندارد N99 و 98% رو از انرژی اتمی بگیریم. در واقع تو لول N97 قرار گرفت ماسکی که ما تولید کردیم به وسیله این نانو الیاف که دوام و پایداری بیشتری داره نسبت به ماسکای N95 و ماسکای معمولی که وجود داره، و دقیقاً این ماسک قادر هستش که از ورود ویروس کرونا به داخل ماسک جلوگیری کنه که بهترین کاربردش برای کسایی هست که ارتباط مستقیم با بیمار کرونایی دارن، کادر درمان، کسایی که تو بیمار استان هستن، و خصوصا برای افرادی که سالمند هستن یا کسایی که بیماری‌های خاص دارن، شرایط خاصی دارن که خیلی مهمه که دچار آلودگی نشن، آلودگی به ویروس ممکنه که خطرات دیگه‌ای رو برای اینا تعاقب دیگه‌ای داشته باشه جلوگیری کنه. قیمتش قیمت ماسک های N95 موجود در بازار هست، یه قیمت خیلی معمولی، تقریبا 2 برابر این ماسک های پرستاری قیمتش هست، سلایه های پرستاری که تو بازار هست، ولی دوام و پایداری 24 ساعته داره که این حالا تقریبا میشه گفتش که از نظر دوام پایداری، چون اینا 4 ساعت ماسک پرستاری دوام داره و اینا 24 ساعت میشه گفت، از ماسک پرستاری هم قیمتش الان ارزون تر هست و مقرون به صرفه تر هست. ماسکایی هستش که از 5 لایه تشکیل شده، ماسکای معمولی الان N95 که تو بازار هست 5 لایه موجب زخامت میشه، حالا فرد احساس گرما میکنه، سختی تنفس هست، ولی ماسکی که ما تولید کردیم 2 لایه‌اش لایه نانو ساخته و به دلیل اینکه لایه نانو ساختار و نازکه، ماسک سبک‌تر هست، تنفس راحت‌تر هست و ورود اکسیژن و خروج هوای بازدمی آسان‌تر هست. چون همونطوری که می‌دونین ما یه هوای بازدمی داریم که حاوی مونوکسید کربن باید خروج پیدا کنه. اگر یه ماسکی داشته باشیم که کاملاً بلاک کنه هوای بازدمی خارج نشه، خودش موجب مسمومیت میشه برای فرد. پس هم باید هوای بازدم به موقع خروج پیدا کنه و هم هوای دمی وارد بشه. تیم اصلی ما تقریبا 3 نفر هستیم که در حال فعالیت هستیم. آقای مهندس رضایی، محمد حسین رضایی تو ساخت و تولید دستگاه بیشتر فعالیت داشتن. خانم مهندس فاطمه لطفی در حوزه خود ساختار نانو بیشتر فعالیت داشتن که این نانو ساختار رو طراحی کردن برای نانو الیاف و اون بخش از دستگاه رو کار کردن. فاز پروپوزال و نگارش کلی ویروس کرونا هم خود من به عهده داشتم. در واقع یه تیم 3 نفره بودیم که با هزینه شخصی و یه انگیزه کلی هم که داشتیم، نامگذاری امسال رهبر که گفتن سال جهش تولید، ما واقعا تو سال 99 یه جهش تولید داشتیم با این کاری که تولید ماسک محافظ در برابر کرونا رو تولید کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد حسین رضایی هستم، داماد خانم زاغری. از اینجایی که ما توی این طرح ساخت و تولید ماسک محافظ در برابر کرونا و بقیه کارهایی که انجام میدیم شریک هستیم و همکار تر هستیم، من یکم از خصوصیات ایشون میگم. خانم دکتر انسان بسیار سرخیزی هستن و اینکه تایم زیادی رو میذارن برای مطالعه کردن و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام دادن و بیشتر وقتشون رو همین حوزه میذارن، حتی بعضی وقتا تلویزیون هم نمیبینن. بیشتر کاری که ما با هم حالا انجام دادیم اینه که خانم دکتر رو همین بحث کرونا و که از موقعی که ویروس کرونا حالا داخل کشور اومد و مشکلات کرونا شروع شد، تیم ما متشکل از بنده، خانم لطفی و دختر خانم زاغری و خود خانم زاغری اومدیم روی این بحث کار کردیم، اومدیم مقالات رو سرچ کردیم، کار کردیم رو مقالات، مطالعه کردیم، چالش ها رو در آوردیم که ویروس کرونا ابعاد و اندازش چقدره، میتونه چیکار بکنه، ما چجوری میتونیم انسان ها رو در برابر این ویروس محافظت کنیم، و اومدیم یه ماسکی رو طراحی کردیم که این ماسک برای اولین بار میتونه ویروس کرونا رو فیلتر کنه و وارد سیستم تنفسی انسان نشه. از اونجا که من میخوام بیشتر در مورد خود خانم دکتر و روحیه‌شون بگم اینه که انسان بسیار سخت‌کوشی هستن، پرتلاش، با ممارست و بسیار پیگیر، و اینکه هم تو مباحث زندگیشون کم نمیذارن از اون کارایی که باید انجام بدن، یعنی رسیدگی به خانه و خانواده و کارایی که باید انجام بدن، و از اون طرف رسیدگی به کارهای علمی و اجتماعی که دارن. چیزی که من میتونستم در مورد ایشون بگم اینه که یک زن بسیار کامل و پرتلاش. این نیست که به خاطر کار علمی و پژوهشی که انجام میدن از کار خونهشون بزنن، یا وقتی که کار خونه انجام میدن از کار پژوهشیشون بزنن. موفق و مؤید باشید، با تشکر.
در حوزه آموزش پژوهش یه روال و شاکله کلی در بحث پژوهش واقعیتش وجود نداره، یعنی الان دارن سلیقه‌ای عمل میکنن، بعضی هدفگرا هستن، حتما به هدف برسیم، بعضی ریشه آموزش و تصور خوبی از پژوهش، ولی فرآیندی که ما داریم توی مجموعه خودمون انجام میدیم این هستش که افراد، حالا چه دانشجویان چه دانش آموزان، وارد یه فضای ایده پردازی میشن. تو فضای ایده پردازی یاد میگیرن که چجوری بیان مشکل کنن، چه ایده یا موضوع پژوهشی مناسبی وجود داره که بخوان اصلا شروع فعالیت پژوهشی رو انجام بدن. بعد از اون آموزش این هستش که حالا چجوری پروپوزال بنویسن، بیان مسئله چطوری باشه، فرضیاتشون، اهدافشون، بازار رو رصد کنن، نیاز سنجی که انجام میدن، نیاز داخل کشور، خارج کشور، که این بحثا که انجام شه وارد فضای انجام آزمایش، بچه‌ها رو راهنمایی می‌کنیم از چه آزمایشگاهی استفاده کنن، چه موادی، پا به پای اونها هستیم، شروع آزمایش، انجام تحقیقات و بعد از اون گزارش نویسی و ارسال به مسابقات، جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها یا برای چاپ مقالات در نشریات مختلف یا داخلی یا خارجی انجام میشه و خروجی اینها میتونن به عنوان رزومه پژوهشی خودشون استفاده کنن.
در عرصه تعلیم و تربیت واقعا لذت بخشه وقتی آموزش چند بعدی باشه. آموزش اصول پژوهشی با فضایل اخلاقی، تلفیق پژوهش با اهمیت به روابط عمومی، تلفیق پژوهش با عشق، با زندگی. و این عملکرد علمی اخلاقی رو من به همراه دانش آموزانم در مدرسه فرزانگان دو در مکتب خانم دکتر زاغری آموزش دیدیم و این یکی از بزرگترین افتخارات من و دانش آموزانمه. در مورد شخصیت ایشون و همچنین در مورد عملکرد علمی پژوهشی ایشون خوبه که بگم آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. واقعا خانم دکتر زاغری به لحاظ جهان درون فرد غنی هستند. ما باید قدردان این انسان‌های عالم عارف باشیم.
سال 2011 در کشور آلمان برترین مخترع جهان شدیم با یه ثبت اختراعی که داشتیم. سال 2016 تو جشنواره اختراعات رومانی تونستیم چندین مدال طلا رو کسب کنیم. سال 2017 جشنواره اختراعات سوئیس مدال نقره کسب کردیم. سال 2018 همچنین مدال طلای جشنواره اختراعات تایلند رو گرفتیم و امسال هم که اخیراً مدال طلای جشنواره اختراعات سوئیس رو داشتیم و همینطور موفق شدیم که یکی از اعضای تیم ما خانم لطفی مخترع بین‌المللی که یه برندی از سوئیس براشون اومد که ایشون به عنوان مخترع برتر سال 2020 شناخته شدن. سلام، وقتتون بخیر. لطفی هستم، دختر خانم زاغری و همکار طرحشون در پروژه ماسک محافظ در برابر ویروس کرونا. ابتدا راجع به طرحی که داشتیم باید بگم که طرح از ابتدای چالش کرونا تقریبا شروع شد، از اوایل اسفند ماه و مطالعات اولیه
صورت گرفت، مقاله خونی و پتنت هایی که بود، تا اینکه راهکارها رو کنار هم قرار دادیم که چجوری میشه که این موزر رو حل کرد. همونطور که میدونین ماسکایی که تو بازار هست با اینکه ریسک ابتلا رو کاهش میدن اما هیچ کدوم مخصوص کرونا نیستن و حالا استانداردهایی که وجود داره برای بزرگتر از 300 نانومتر هستش. با بررسی هایی که انجام شد نهایتا خدا رو شکر به یک طراحی رسیدیم که تونستیم نمونه اولیه رو برای پایان اسفند ماه آماده کنیم و نتایج موفقیت همیزی رو به دست بیاریم و بعد از اون هم توی سال جدید سال 99 تونستیم مجوزهای لازم و استانداردهای لازم رو پاس کنیم و به دست بیاریم. اما چیزی که توی پروژه خیلی نیاز بود بهش و نقشه ویژه خانزاغری رو بیشتر میکرد پشت کار و انرژی ایشون هست که همواره حالا هم تو بحث مطالب کاری چون ما همیشه با هم همکار هستیم حالا تو فعالیت های پژوهشی مختلف و چه حالا تو روابط خانوادگی که اضافه بر اون داریم واقعا همیشه پررنگ هست. یکی انرژی زیادی که دارن، یکی بحث پشت کارشون هست که اصلا جا نمیزنن و کاری که پیش میاده حتما باید انجام بدن اگر تصمیم انجامش بگیرن و همواره پشتیبان من بودن تو مراحل مختلف زندگی و اعضای دیگه خانواده. این کار هم مثل بقیه کارهای یکی از کارهای موفقیت آمیزی بود که به لطف خدا انجام شد. امیدواریم که بتونه یک تأثیر کوچکی توی اجتماعمون داشته باشه و کمک کنه به ارتقای سلامت جامعه و خوشنودی رهبر عزیزمون. با امید به ریشه‌کن شدن بیماری کرونا و برگشتن سلامت هرچه سریع‌تر به جامعه. ممنونم.
زندگی شخصی سعی میکنم بیشتر به همه کمک کنم، وقت میذارم و دلم میخواد که کسی از دستم اذیت نشه. یه دونه بچه دارم. با برنامه ریزی میشه هر کاری رو سر جای خودش انجام داد. حتی با یه ساعت صبح زودتر بیدار شدن یه عالمه کار میشه تو برنامه روزانه گنجون. ولی بهترین کار همین برنامه ریزی روزانه است که از کلیه فضاهای خالی که وجود داره تو برنامه روزانه استفاده کنیم که بتونیم هم به کار و تحقیقات و پژوهش برسیم، همین که به فعالیت‌های خانواده‌داری و همینطور با خانواده بودن، محبت کردن به خانواده و بقیه امور شخصی که هست، تفریح و حالا عبادت، زیارت، همه اینا رو میشه با برنامه‌ریزی توی برنامه‌مون بگنجونیم. بهترین شاخصهایی که برای یک زن ایرانی، اولا که ما توی دین خودمون الگوهای خیلی بزرگ و موفقی، حضرت زینب، حضرت زهرا الگوهای خوب زن ایرانی هستن که حتی وارد حوزه فضای جنگ و سیاست شدن، تونستن برای کلیه خانومها درس زندگی باشد که در تربیت فرزند بتونن هم به تربیت فرزندانشون به بهترین نحو برسن و همینطور با برنامه‌ریزی که قبلا هم خدمتون گفتم میتونن هم به همسرانشون محبت کنن، هم تربیت فرزند خوبی داشته باشن و فاز تحقیقاتی و مطالعاتی پیشرفت کنن تو زندگیشون. یعنی ما اگه یه روزی از صبح تا شب هیچ فضای مطالعاتی وجود نداشته باشه میتونیم بگیم که امروز هیچ پیشرفتی نداشتیم. اگر خانم ها بتونن با فاز مطالعاتی که دارن، یعنی خودشون رو رشد بدن، ارتقا بدن، امروزشون با روز قبلشون فرق داشته باشه، الگوهای خوبی که ما داریم رو استفاده کنن. ببینن که خانمایی که مثلا من اسم بردم، مثلا مثل حضرت زهرا تو زندگیشون چیکار میکردن، چجوری تربیت فرزند میکردن، مسیر زندگیشون چجوری بود، با توکل به خدا میتونم به عنوان یک شاخصه کلی بانوی ایرانی باشه. موسیقی باشگاه پژوهش فضای گرم و صمیمیه که در واقع شبیه پژوهش سراست، ولی هم دانشجوها هستن هم دانش آموزان هستن، اونجا ایده پردازی میکنن، اگه ایدهی به ذهنشون میرسه میان مشورت میکنن، مقاله انجام بدیم، ثبت اختراع کنیم، یا اصلا چه موضوعی دلمون میخواد تو فاز پژوهش وارد شیم، هیچ موضوعی نداریم، یا اصلا هیچ ایدهی هم نداریم، اونجا یاد میگیرن که چه کارهای انجام بدن. کلاس های آموزشی وجود داره، اردوهای علمی پژوهشی داریم که بچه ها میان تو فضای آزمایشگاهی و میتونن یه تجربه های خوبی رو داشته باشن. مطلبی که به نظرم میرسه که از اینجا باید بگم اینه که خیلی رعایت کنی، یعنی رعایت کردن این بحثای سلامتی امروز، یک ماسک زدن، شستشوی دست ها خیلی به نظرم ساده است. ما میتونیم یک کمکی بزرگی بکنیم به کادر درمان که انقدر کار اونا سخت نشه. فکر کنم واجب ترین کار الان این هستش که ما به زدن ماسک، شستشوی دست ها توی فضاهای عمومی میخوایم وارد بشیم رعایت کنیم. چیزی که من توقعم هست و به نظرم داره اتفاق میفته، اتفاق خیلی خوبی هست و این که جوانای ما دارن پیشرفت میکنن در حوزه‌های مختلف علمی و خیلی افراد جوانی میبینم که شرکت‌های تحقیقاتی پژوهشی رو راه اندازی کردن، یه ایده رو به یک پژوهش تبدیل کردن، اون ایده پژوهشی تونسته به یک محصول تبدیل بشه و همه اینها موجب ارتقاء رشد صنعت و تولیدات کشور میشه که نفع شامل همه مردمه. دکتر زهرا زاغری هستم و وظیفه خودم میدونم که به همه جوونا و دانش آموزان، دانشجویانی که محقق و پژوهشگر هستن کمک کنم، بتونم به اونا یاد بدم که چطوری میتونن با یه ایده خلاقانه و نوآورانه به ثروت برسن و به ثروت رسیدن تک تک جوونای کشور ما موجب ارتقاء صنعت کشور میشه و اعتلاء ایران اسلامی میشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می‌دارد. پلاک 40 برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
خدا رو شاکریم که بار دیگر خورشید طلوع کرد در آسمان سرزمینمان ایران عزیز. هموطنان صبح بخیر. با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها، دو شماره تلفن 220-485 220-58-800، پیامک 30558 به صورت 24 ساعته در اختیار شما شنوندگان بسیار محترم رادیو فرهنگ. الان به ساعت 9 رسیدیم. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی هفت کوچه باشید به مدت 90 دقیقه.